اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام بر شما، شبتان بخیر. در برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا از درگیری ها در ولایت فرا گزارش خواهیم داشت. همچنان مصاحبه با کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در مورد جنگ با گروه طالبان را با سایر مطالب میشنوید. با ما باشید. اما نخست عهد عزیزاده با مشروع اخبار.
با عرض سلام. آژانس خبررسانی رویترز گزارش داده است که عمر خالد خراسانی رهبر جماعت الاحرار پاکستان در یک حمله طیاره بی پیلوت امریکا در افغانستان کشته شده است. سخنگوی جماعت الاحرار کشته شدن وی را امروز پنجشنبه تایید نمود. بر اساس گزارش ها عمر خالد خراسانی روز سه شنبه در اثر آن حمله به شدت زخمی شده و به یک محل نامعلوم انتقال داده شده است. گروه تندرو جماعت الاحرار در سال 2016 در پاکستان ممنوع اعلام شد. این گروه در منطقه قبایلی مهمند فعال می باشد. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده در واشنگتن گفت یک پیام به طالبان و سایر عناصر این است که ما جایی نمی رویم. ما تزمان که نیاز باشد در اینجا خواهیم ماند تا اینکه طرز دید شما تغییر کند و تصمیم بگیرید که با حکومت افغانستان وارد روند مصالحه شوید و حکومتی تشکیل دهید که سازگار به فرهنگ افغانستان است. وزیر خارجه ایالات متحده همچنین تاکید کرد که امریکا همه گروه های دهشت افغان را که منافع امریکا را در داخل و خارج از آن کشور تهدید کند هدف قرار خواهد داد. آقای تیلرسون گفت که افغانستان یکی از کشورهایی است که گروه های دهشت افغان در آنجا منافع امریکا را تهدید می کند. آقای تیلرسون همچنان خطاب به حکومت افغانستان گفت که باید تعهد کنند تا مشکلاتشان را با در نظر داشت فرهنگ گوناگون قومی کشورشان حل کنند. رکس تیلرسون این اظهارات را دیروز در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی مستقر در واشنگتن بیان داشت. آژانس خبری نیمه رسمی تسنیم از قول سپاه پاسداران ایران روز پنجشنبه گفته است با وجود فشار ایالات متحده و اتحادیه اروپایی برنامه راکت‌های بالستیک آن کشور پیش خواهد رفت. ایالات متحده به تاریخ 13 ماه اکتبر در یک تغییر مهم پالیسی این کشور در مورد ایران از موافقتنامه تاریخی سال 2015 بین ایران و کشورهای غربی خارج شده روش شدیدتری در قبال آن کشور اتخاذ نمود. یک محکمه پاکستان روز پنجشنبه نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان دختر و داماد وی را به فساد اداری متهم ساخت، اما وکیل مدافع آقای شریف این اتهامات را رد کرد. نواز شریف به خاطر تداوی همسرش در لندن است، اما دختر و داماد وی روز پنجشنبه در محکمه حاضر شده و اتهامات علیه خود را رد کردند. اتهامات فساد اداری علیه شریف از افشای اسناد معروف به اوراق پاناما سرچشمه میگیرد که گفته شده فامیل شریف دارایی‌های در خارج از کشورشان دارند که گزارش ندادند. ایالات متحده امریکا از ملل متحد خواست تا مشی همه جانبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آن کشور را در برابر ایران روی دست گیرد. نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در ملل متحد از شورای امنیت این سازمان خواسته است راه ایالات متحده را به حیث الگو دنبال نموده و به جای توافق اصلی سال 2015 به اعمال مخرب ایران در شرق میانه توجه کند. خانم هیلی دیروز در جریان یک بحث از نحوه تعامل شورای امنیت ملل متحد با ایران انتقاد کرد. خانم هیلی ایران را با دخالت مکرر در معضلات منطقوی و حمایت از دهشت افغانی در یمن، سوریه و لبنان متهم کرده و گفت که اعمال ایران باید متوقف گردد. یک گروه جنگجویان زنان کرد که در آزادسازی شهر رقه از کنترل داعش سهیم بودند امروز گفتند که به جنگ خود برای آزادسازی زنان از حاکمیت ظالمه افراطی ها ادامه خواهند داد. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
نسرین عبدالله از قطعه محافظت زنان در شهر رقه گفت که در جریان 4 ماه جنگ علیه گروه داعش 30 جنگجوی آنان کشته شده است. خانم عبدالله افزود که به اهداف خود که تصرف پایگاه دهشت افغانی در رقه بود نائل آمده و با رها ساختن ده ها برده از اسارت گروه داعش، آزادی و احیای مجدد وقار زنان ایزیدی را دوباره کسب کردند. داعش در زمان حکم رواییش در رقه پایتخت خودخوانده خود بر زنان قیودات شدید وضع کرده و از زنان ایزیدی به حیث برده استفاده می کرد.
شورای عالی قضایی عراق امر دستگیری کسرات رسول معاون اداره خودمختار کردستان را به خاطر صادر کرد که آقای رسول قوای عراقی را نیروی اشغالگر خوانده است. حکم بازداشت آقای رسول بعید به نظر می رسد عملی شود، به دلیل اینکه نیروی قضایی عراق در منطقه خودمختار کردستان صلاحیت اجرایی ندارد. نیروهای حکومت فدرال از روز دوشنبه بدین سو کنترل منطقه نفتخیز کرکوک را در دست گرفتند، مناطقی که نیروهای کردی در رویارویی با جنگجویان داعش آن را تصرف کرده بودند. آلمان بر طرح‌های اسرائیل در مورد اعمار 3000 مسکن رهایشی در کرانه غربی رود اردن انتقاد نموده، میگوید که این اقدام احتمالاً راه حل ایجاد دو حکومت را در حل بحران فلسطینی ها و اسرائیل ضعیف می‌سازد. توجه فرمایید به بقیه این گزارش از نسرین محمود عزیزی.
گروه ناظر ضد مسکونه های یهودی نشین می گوید که اسرائیل در این هفته طرح‌های آن کشور را در مورد اعمار مسکونه ها توسعه داده است. وزارت خارجه آلمان روز پنجشنبه از اسرائیل تقاضا کرد تا از پیش بردن این طرح خودداری کند. وزارت خارجه آلمان می گوید ایجاد هر گونه مسکونه یهودی نشین واقعیت ایجاد یک دولت را تقویت می نماید که در آن فلسطینی ها از داشتن حق سیاسی محروم می باشند. آلمان یکی از متحدین مهم اسرائیل است و در عین زمان روابط حسنه با فلسطینی ها دارد. فلسطینی ها و اکثر کشورهای جهان ایجاد مسکونه های یهودی نشین را در سواحل غربی رود اردن یک مانع غیر قانونی در راه صلح می دانند.
و مقامات نظامی فیلیپین می گویند که نیروهای حکومتی یک رهبر ارشد گروه جنگجوی دولت اسلامی را هنگام آزادسازی شهر مراوی در جنوب آن کشور در این هفته کشتند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنوندگان گرامی، مشروع اخبار افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. افراد مسلح با حمله بر دروازه ورودی شهر فرا کمربند امنیتی را شکستاندند. خبرنگار ما خلیل نورزایی در ولایت هرات از طریق تلفن با ما در تماس هستند. سلام آقای نورزایی، آواز ما را میشنوید؟
سلام به شما، صدای شما دارم.
تشکر. جزئیات در مورد حمله افراد مسلح نزد شما چی است؟ لطفا موقعیت کمربند امنیتی را مشخص بسازین و بگوین که هدف کی بود و جنگجویان مسلح کیا هستند.
بله، شب گذشته از ناوقت شب گذشته صفحات از افراد طالبان به شکل گروهی از ولسوالی های مختلف ولایت فرا، از ولسوالی بالا بلوک، خاک سفید و حتی پشترود یک جا شدن و بالای یک پسته امنیتی تحت نام شمالگاه در چند کیلومتری مقام ولایت هرات، مقام ولایت فرا حمله کردند و این درگیری تا حوالی صبح امروز پنجشنبه ادامه داشت. طالبان در این حمله 6 تن از سربازان پلیس ملی کشتن، یک نفر دیگر زخمی ساختن و برای ساعاتی پسته امنیتی شمالگاه که در دروازه ورودی شهر فرا هست یا به اصطلاح در کمربند اول امنیتی شهر هست رو به اختیار خود در آوردن. اما نیروهای امنیتی افغان صبح امروز عملیات مشترک را آغاز کردن و بعد از چند ساعت درگیری موفق شدن که به 23 تن از طالبان مسلح را از پای در بیارن و همچنان 8 تن دیگر از این افراد زخمی کنن. در گفتگویی که ما با ناصر مهری سخنگوی والی فرا داشتم تاکید کرد که چندین تن از قماندانان مشهور طالبان نیز در بین کشته شده ها هستند و طالبان قصد داشتند تا با شکستن این صد وارد شهر فرا بشن که با مقابله نیروهای امنیتی افغان مواجه شدند.
میبخشید آقای تاکید بکنم. بله آقای نورزایی، با معذرت، در درگیری بین نیروهای امنیتی و جنگجوهای طالب سلاح‌های از اونها هم به دست آمده تا بحاله؟
بله، در ابتدا که پسته امنیتی نیروهای افغان به دست طالبان افتاده بود، تجهیزات به دست آنها بود و بعد از این که تعداد زیادی از افراد طالبان توسط قوای افغان کشته شدند، تجهیزات افراد طالبان و حتی چندین موتر آنها که برای عملیات های نظامی خود و یا جابجایی افراد خود از آنها استفاده میکردن به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده.
سلاح‌های از اینا ساخت کجا بود؟ برای از اینکه در گذشته مقامات فرا می گفتن که روسیه و ایران به طالبا سلاح میتن و اونا را مسلح می سازن.
بیشتر این جنگجوها از جانب کشورهای استخباراتی منطقه تنبیل و تجهیز میشن، اما در گذشته تقریبا 10 روز قبل در جنگ ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا که قوای افغان تعداد زیادی از طالبان را از پای درآوردن، قماندان قلدری 207 ظفر در غرب افغانستان در یک نشست خبری گفت که چندین سلاح نو و امروزی ساخت کشور روسیه از نزد طالبان به دست آوردن، که در بین اون سلاح‌ها چندین سلاح دوربیندار شبین نیز موجود بوده که افراد طالبان با استفاده از این سلاح‌ها قوای افغان مورد هدف قرار دادن.
بله، تشکر میکنم از شما. گفتنی دیگه اگر داشته باشین بفرمایید.
آن چیزی که من میخواستم تذکر بدم این هست که از چند هفته به این سو افراد طالبان در چند کیلومتری مقام ولایت فرا همواره تحرکات را انجام میدن، همواره برقراری پوسته های چون پوسته شمالگاه که در کمربند ورودی شهر فرا حضور داره حمله میکنن و در تلاش هستن تا با شکستن سدهای امنیتی قوای افغان وارد شهر فرا بشن و در کل وضعیت امنیتی در ولایت فرا، در ولسوالی های از او و در خصوصا اطراف شهر فرا چندان خوب نیست.
خب و فعلا درگیری ها پایان یافته؟
در حال حاضر درگیری ها پایان یافته و تمام آن مناطقی که طالبان صبح امروز به دست داشتن در دست نیروهای افغان هست. حتی آقای ناصر مهری سخنگوی والی فرا تاکید کرد که درخواست کمک بیشتر کردن از مرکز برای مقابله با نیروهای طالبان.
تشکر میکنم از توضیحات شما آقای نورزایی. شبتان بخیر.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در این زمان محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگه که جنگ با گروه طالبان باید پایان بیابد. آقای خلیلی در مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا میگه که اگر طالبان میخواین که با این وقایع در ناک اخیر حکومت وادار به خواستهایشان بسازن امکان نداره و به هیچ هدف خود نمیرسن. ظفر بانمونی خبرنگار ما با محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان مصاحبه انجام داده و از وی پرسیده که چرا طالبا به میز مذاکره حاضر نمیشن. به این مصاحبه یک جا با هم گوش میدیم.
من اولتر از هر چیز به تمام خانواده های شهدای افغانستان، به خصوص حوادث اخیر چه در پکتیا، چه در اندر غزنی، چه امروز در قندار، این واقعی دردناک و ضایعات که انسانی که پیش آمد برای مردم افغانستان، برای خانواده شهدا و قربانیان تسلیت میگن. اول اینکه ما 3.5 ماه که کار خود در این دور جدید شروع کردیم، در طول مدت مصروف کارهای داخلی شورا بودیم و مشورت هایی که باید با علاقات سیاسی اجتماعی بکنیم تازه آغاز کردیم و ارتباطاتی که باید با طالبان برقرار کنیم به نحو زمها از زمینهایی که وجود داره استفاده کنیم تشخیص دادیم، آغاز خواهیم کرد. ولی طبعا تا هنوز هم فضای جنگ حاکمه. ما که شاهد ای وقایع دردناک هستیم در سایه فضای جنگی است و مزید جهت است که پی هم تاکید میکنم که نباید فضای جنگ تیره تر شود، بلکه به این فضای صلح طلبی را تیره کنیم تا اینکه ما دیگر شاهد وقایع نباشیم. راهش تداوم جنگ نه برای حکومت است نه برای طالبان. طالبان بخواهد که با این وقایع دردناک حکومت وادار کنه به یک سری مسائل امکان نداره، به هیچ هدف خود نمیرسه و حکومت از طریق جنگ قطعا به جایی نخواهد رسید. ولی دفاع برای ارگانهای امنیتی ما حقی مسلم است که هیچ کس نمیتونه مورد انتقاد قرار بده.
امروز ریاست جمهوری افغانستان با پخش یک اعلامیه ای عمل طالبان که در چند روز اخیر حملاتشان انجام دادن آدم کشی خوانده و گفته پیشه طالبان آدم کشی هست. با دیدگاه شما آیا با این چنین وضعیت که حکومت طالبان آدم کش خطاب میکنه و همچنان بارها صدا زدن در تهیه کنیم دهه، آیا صلح تحقق خواهد یافت یا طالبان با پای میز مذاکره خواهد نشست؟
البته محکوم کردن این وقایع همه کس محکوم کرده و ما هم همچه وقایع در ناکت یک پیام رسمی محکوم کردیم، ولی به این باور هستیم که سرانجام رای حل قضایای افغانستان صلح است. اگر طالبان امروز به این باور نیستند فردا به باور خواهند رسید. و اگر کسانی که حامی این وقایع هستند که باید این وقایع را به وجود بیارند امروز حمایت کنند، فردا پشیمان خواهد شد. ناگزیریم هر دو طرف و همه مردم افغانستان که مشکلات افغانستان از طریق گفتمان و گفتگو حل کنیم. روحیه زیادی در درون طالبان وجود داره که طرفدار گفتمان و گفتگو خواهند.
مذاکراتی که در عمان برگزار شد با حمایت ایالات متحده آمریکا، افغانستان و چین که وزیر خارجه پاکستان هم گفته بودند که ما طالبان را به میز مذاکره میکشونیم و میخواهیم مصالحه صورت بگیره، در افغانستان صلح تامین شوه، چرا نتیجه خاصی نداشت این مذاکره؟
ما اولتر این گام مثبت میدونم بعد از تعطیلی مدت طولانی، ولی باورمند به این هستم که صلح و گفتگو زمانی به نتیجه میرسه که بین خود افغانها را بیفته و هیچ کسی نمیتونه افغانها را با فشار در پای میز مذاکره بکشه. ما قبول میکنیم که حمایت کنند از مذاکرات افغانها، همچنان که در رابطه با حزب اسلامی مذاکره بین الافغانی بود حمایت کردن. این حمایت ما لازم داریم از قدرت ها و کشورهای منطقه و جهان، ولی این انتظار نداشته باشیم که از این مذاکرات صلح سرانجام نتیجه بده. صلح زمان نتیجه میده که خود افغانها بین خود بنشینه و اتفاق برسه.
اگر در رابطه با بسته شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر بفرمایید که چه تأثیری را میتونه روی تامین صلح داشته باشه؟ موضع حکومت مشخص بود، شورای عالی صلح در این مورد چه دیدگاه داره؟
شورای عالی صلح دیدش بر ایست که ما باید روشن‌تر که بگم که در داخل افغانستان با طالبان زمینه تفاهم و دیالوگ فراهم شد و در بیرون افغانستان چی مثل مسقط که گفتمان چهار جانبه بود، چی در دوحه که دفتر یا آدرس برای طالبان است، اینا مربوط به خودشان ها، ولی او چیزی که ما علاقه مندیم تأیید میکنیم دیالوگ بین افغانی در خود افغانستان است، اما مسئله آدرس دوحه اینا مربوط حکومت است که موضوع خود روشن کرد.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari. بعض تحلیلگران به این باور هستند که حملات گروه طالبان بر مراکز نظامی در دو روز گذشته در افغانستان ناشی از مسائل مختلف به شمول ضعف استخباراتی و دخالت شبکه‌های جاسوسی خارجی می باشد. فقیر محمد ودان تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی میگه که همچون حملات برنامه ریزی شده از توان و صلاحیت گروه مثل طالبان بعید به نظر میرسد. توجه شما را به مصاحبه همکار ما قدیر مشرف جلب میداریم که آقای ودان نخست در پاسخ دلایل این حملات را برشمرده. توجه کنید.
نه یک کی از ابعاد، بلکه مجموعی پیچیده از مسائل ما به عقیده خود دخیل می دانم. به این معنی که از یک طرف ما بعید می دانم که طالب ها و سازمان طالبیشان قادر به هم از لحاظ روانی هم از لحاظ مستکی تربیه پرسونل تروریستی که در چنین عملیات به کار می برند ندارند. زیادتر سازمان استخبارات نظامی پاکستان ISI البته پلان گذاری میکنه. از طرف دیگه متاسفانه در درون دولت اختلافاتی که بین جناهای مختلف قدرت هست و تا به حال بدبختانه نشان دادن که برخی از این حلقات معتقد و متحد به منافع ملی نیستن به خاطر رقابت و سوی استفاده از وضعیت، احتمالاً ما بعید نمی دانم که در چنین عملیات های کمکه های جانبی را مساعد بسازن. در این حال ضعف استخبارات جوان و تازه بنیاد نهادی امنیت ملی افغانستان هم وجود داره.
و دانسب از طرف امروز حکومت افغانستان اعلام کرده که گروه های دست به کار میزنه که از سالیان اخیر غیر جنایت وحشت و آدم کشی دیگه عمل کرده و دیگه دستاورد نداشته و از طرف دیگه بر تبل آغاز مصالحه و تلاش های مصالحه میکوبه. در صورتی که همچو خشونت ها از طرف طالبا هم صورت بگیره، حالا به کمک استخبارات و از طرف هم حکومت افغانستان این گونه ادعا بکنه، آیا فکر میکنن که در آینده دور و یا نزدیک این دو طرف روی میز مذاکره بنشینن؟
متاسفانه دولت افغانستان با تمام ادعای خردگرایی که میکنه کمتر نشان داده که مدون استراتژی های یا دکترین های سیاسی در رسای مختلف حیات اجتماعی اقتصادی سیاسی و نظامی هستند. اونا تا به حال تعریف واحد از طالب ندارن که آیا طالب دوست است، طالب برادر است، طالب دشمن است، طالب تروریست است. به می ملحوظ در یک آشفتگی برخورد سیاسی نسبت به پدیده طالب اینا مواجه هستند و از بوی این تضادگویی ها و تضاد و متضاد عمل کردن ها ناشی از این آشفتگی میشه. من معتقد هستم تا زمانی که نیروهای منطقوی که از طالب به خاطر بحث یک افزار به خاطر اهداف خود استفاده میکنن مجبور ساختن نشن که مسئله را به سوی صلح بکشانن، این وضع ادامه پیدا خواهد کرد.
فکر میکنین حکومت افغانستان چی راهکار را باید روی دست بگیرد تا عاملین اصلی همچون رویدادها را شناسایی بکنه و با او به شکل نهادینه عمل بکنه؟
اساسا دکتر صایب عزیز، مسئله طالب یک سوال افزاری هست که امروز تحت نام طالب و پوشش طالب بدبختانه مراجع مختلف استخباراتی دول داخل در افغانستان استفاده میکنن. طالب که از مسکو قوت و الهام میگیره، طالبی که از تهران قوت و الهام میگیره، طالبی که از پاکستان قوت و امکانات و الهام و پلان میگیره، اهداف متفاوت را تحت عین نام انجام میدن. بدبختانه دولت افغانستان بنا به ضعف درونی خود یا رعایت برخی از ملحوظات اینمی منابع تمویل متعدد و مختلف طالبانه و عملکرد مشخص هر یک در رسای مختلف نمیتونه برملا بسازه و علنی بسازه و مردم در جیگن قرار بده. این ضعف اساسی است. تا زمانی که این ضعف اساسی از بین نره مشکل هست که جلوی چنین عملیات درستی گرفته شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در حالی که طالبان مسئولیت تمام حملات مهلک چند روز گذشته را در افغانستان به عهده گرفتند، زلمه خلیلزاد سفیر سابق ایالات متحده بر افغانستان و عراق میگه که گروه دولت اسلامی یا داعش نیز پس از شکست در شرق میانه فعالیت‌های خود در افغانستان ممکن افزایش ببدند. این مقام سابق امریکایی در پاسخ به این سوال، همکار ما سید عزیز الرحمن که پس از شکست در شرق میانه سرنوشت گروه داعش چه خواهد شد، چنین گفت:
گروهی که داعش در حال شکست خوردن است در مراکز خود، مثل که شما گفتین در سوریه و عراق، اول با وجود آمده بود برای ازی که سوریه و عراق زیر کنترل خود بیاره، اما حالا در جستجوی پیدا کردن جاهای دیگه هستن. این جستجو از چند وقت پیش شروع شده بود و افغانستان و آسیای مرکزی یکی از جاهایی است که میخواین در اونجا وجود داشته باشن.
یعنی فکر میکنین که با در نظر داشت فعالیت داعش در افغانستان این گروه البته یا سران از این گروه اعضای کلیدی از این گروه پس از اینکه در عراق و سوریه سرکوب شدن شما به این باور هستین که آنها به افغانستان خواهد نقل مکان کردن؟
کوشش میکنن که هر جایی که خالیگاه باشه که حکومت در اونجا حاکم نباشه تو یک جای پیدا کنن که از اونجا فعالیت شروع کنن و طبعا افغانستان یکی از جاهایی است که در اوج مناطقی که است که زیر کنترل دوامدار حکومت نیست و در اوج گروه های ضد حکومت فعال هستند یا یک خالیگاه وجود داره که میخواین از اون جای ها استفاده کنن تا به فعالیت های زشت خود دوام بدن.
آیا استراتژی تازه ایالات متحده پاسخگوی تمامی نیازمندی ها به خاطر سرکوب گروه داعش در افغانستان خواهد بود؟
من میگم از سیاست های دیگه کده، از آپشن های دیگه کده، این بهتر است و اگر درست عملی شوه چانس خوب است که نه تنها در مقابله با داعش در افغانستان موفق شد بلکه در مقابله با طالب و برای پیشرفت در افغانستان هم موثر باشه.
گزارش های وجود داره که گویا روسیه و ایران طالبان را حمایت میکنه البته در برابر گروه های داعش در افغانستان، شما تا چه حد با این نظر موافق هستید؟
امکان داره که این کار صورت گرفته باشه، دور از امکان نیست و یکی از دلایلی که کار صورت گرفته ایست که طالبان کمی قوی تر شدن برای باز از کم شدن بسیار زیاد قوای امریکایی و کمکی که به طالبان از طرف کشور مثل پاکستان صورت میگرفت و در این زمان داعش بالا شد و این دو گپ در یک وقت قوی شدن بیشتر گروه طالب و بالا آمدن گروه داعش که باز کشورهای مثل ایران و روسیه را به این نتیجه برسانه که از طالب به ضد داعش استفاده کنند. اما یک سیاست ناکام است بالاخره، برای که افراطیت چیت از طالب و افراطیت داعش هر دوش خطر است برای کل منطقه. باید همکاری شود با دیگه کشورها، با امریکا که اردوی این گروپ ها با ایشان مقابله شروع گره و طالب بالاخره به این نتیجه برسه که رای جز یک رای سیاسی، یک تفاهم، یک صلح، رای صلح دیگه رای نیست.
شما از نقش کشورهای منطقه یادآور شدین، به نظر شما پاکستان چقدر در این نقش داره؟
پاکستان نقش بسیار کلان است خصوصا در قسمت طالبا. دیگه کشورها ممکن یک رول داشته باشن اما نه به اندازه رول که پاکستان داره. مراکز طالب، رهبریت طالب، جایی که اینا استراحت میکنن، جایی که تمرین میگیرن، جایی که برشان از او را اسلحه میرسه، جایی که پلان و استراتژی میسازن در پاکستان است. نه تنها طالب بلکه حقانی که طالب هم کار است و از او خاطر تغییر در سیاست پاکستان یک فرضیه لازم است برای آوردن صلح در افغانستان در آینده نزدیک و از او خاطر من بسیار طرفدار سیاست ادمنستریشن آقای ترامپ هستم که سر پاکستان هم فشار و هم صحبت صورت بگیره و فشار چانسش هرچی اگر موافق همکاری نکنن زیادتر ساخته شوه تا که در سیاست پاکستان تغییر بیاید و اگر تغییر آمد در سیاست پاکستان در وقت با ایشان همکاری بیشتر صورت بگیره. اما تا هنوز من قانع نیستم که چنین تغییری در سیاست پاکستان آمده، گرچه باز گپای مثبت زدن اما هر وقت سرشان فشار میشه یکان قدم مثبت میگیرن اما باز پس میرن به اون سیاست سابق خود. این دفعه مهم نیست که هم امریکا و هم افغانستان با فهم رقم کار پاکستان بازی نخورن با آواز قدم هایی که تا حال گرفته شده و پافشاری داشته باشن که تغییر در اون تغییر اول اساسی باشه و دوم سرش اطمینان داشته باشه آدم که تغییر اساسی است، در اون صورت با فشار کم شد. اما تا اون وقت فشار هرچی زیاد شده بره.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، یادآور می شویم که برنامه های گفتمان همه روزه از ساعت 8:30 شب تا ساعت 9 شب به وقت افغانستان از روز شنبه تا جمعه روی مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نشر می شه و هم سری بزنین به وبسایت دری تا بازپخش برنامه ها را بشنوین. با نشرات صبحانه رادیو آشنا که از ساعت 5 الی 7 صبح روی همی موج 104.5 FM شنیده شده میتونه، باز هم در خدمت خواهیم بود. رادیو آشنا را دنبال کنید.